ساعت 10 شب در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران در آخرین ساعت‌های آخرین شب از فروردین ماه در پنج شنبه شب و سلام می‌کنیم به شما بیرون از ایران در 19 ماه میلادی آوریل در هر ساعتی از شبانه روز که با رادیو فردا همراه شدید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. نیم ساعت برنامه زنده داریم تو این آخر هفته ایرانی با چندین گزارش و گفتگو، خبر و تحلیل درباره تازه ترین اتفاقهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و هنری در ایران و جهان. همراهمون بمونید. بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح میدم بچه‌ها چی تهیه کردن برای این نیم ساعت برنامه زنده. حسین قویمی در استودیو هست. سلام بر شما و شبتون بخیر.
با درود فرمان خدمت شما و شنوندگان گرامی،
خبرهای تازه را از حسین قویمی میشنویم.
وزارت خارجه ایران در واکنش به بیانیه اخیر شورای همکاری خلیج فارس گفته است که تعلق جزایر سگانه به ایران امری غیر قابل مذاکره است. رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز پنجشنبه بیانیه شورای همکاری خلیج فارس درباره جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا را محکوم کرد. آقای مهمان‌پرست تأکید کرد که دوره اعلام مواضع غیرسازنده در بیانیه های شورای همکاری خلیج فارس در خصوص جزایر سگانه ایرانی پایان یافته است. به گفته وی، سفر رئیس جمهوری اسلامی به جزیره ابو موسا مربوط به حاکمیت سرزمینی ایران است و به گفته وی تعلق این جزایر به خاک ایران امری ثابت، لایتغیر و غیر قابل مذاکره است. در خبر دیگر، پلیس ترکیه روز پنجشنبه یک ژنرال بازنشسته و چند افسر ارتش را به اتهام دست داشتن در توطئه کودتای 15 سال پیش بازداشت کرد. ژنرال‌های ترکیه که طی چند دهه با دخالت در امور سیاسی و برکنار کردن 4 دولت در 50 سال گذشته از نفوذ زیادی برخوردار بودند، این بازداشت‌ها را تحقیر خود می‌دانند. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر اسلامگرای ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه، یکی از اهداف دولت خود را محدود ساختن نفوذ سیاسی نیروهای مسلح اعلام کرده است. دولت ترکیه اعلام کرده که عده‌ای از مقام‌های ارتشی در سال 1997 میلادی، یعنی 15 سال پیش، قصد داشتند با توطئه‌ای دولت را ساقط کنند. طی یک سال گذشته بیش از 100 افسر و ژنرال به این اتهام بازداشت شدند. در خبر دیگر، در همسایگی ایران، طارق الهاشمی، معاون فراری رئیس جمهوری عراق، روز پنجشنبه در ترکیه با مسعود بارزانی، رهبر اقلیم کردستان عراق، دیدار کرد. طارق الهاشمی که عالی رتبه ترین مقام سنی عراق است، از سوی نوری المالکی، نخست وزیر شیعه عراق، متهم به دست داشتن در عملیات تروریستی شده است. طارق الهاشمی به اتهام اداره جوخه‌های مرگ علیه زائران شیعه و مقام‌های دولتی تحت پیگرد قضایی قرار گرفته است. از 4 ماه پیش که حکم بازداشت وی صادر شده، طارق الهاشمی مدتی در اقلیم کردستان عراق به سر برد و پس از آن نیز در قطر و عربستان سعودی به سر برده است. وی بیش از یک هفته است که به ترکیه رفته و اتهامات خود را سیاسی می‌خواند. خانم آزاده،
متشکرم. حسین قویمی بود. خبرها رو شنیدید. دیگه خبر نخواهیم داشت در 25 دقیقه باقی مونده از مجله شبانگاهی و وارد بخش تحلیلی رادیو فردا میشیم. در ادامه، رفتار برخی سربازان آمریکایی با افغانها و واکنش رئیس جمهوری افغانستان.
روند سپردن مسئولیت ها و نیروهای افغان تسریع شود، که البته هر زمانی که آقای کرزی مورد فشار از داخل افغانستان قرار گرفته، چون این تقاضایی را از نیروهای بین المللی به رهبری ناتو در افغانستان به عمل آوردن.
فیلم تازه عباس کیارستمی در فهرست فیلم های بخش مسابقه جشنواره کن، اما نه از ایران.
تا این لحظه هیچ فیلمی از ایران انتخاب نشده. البته از آقای کیارستمی یک فیلم از ژاپن انتخاب شده که به عنوان محصول مشترک ژاپن و فرانسه خواهد بود.
و یک فیلمساز جوان ایرانی با فیلمی درباره ندا در کن و بقیه جشنواره‌های آمریکایی و اروپایی.
داستان خیلی مهمی راجع به ندا، نه فقط راجع به ندا. اسم فیلمم هست من ندا هستم، یعنی که ما هممون ندا هستیم.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید توی 25 دقیقه‌ای که باقی مونده از برنامه‌های رادیو فردا. ده و پنج دقیقه شب در تهران هست و اول بریم به افغانستان در همسایگی ایران، که بعضی از رفتارهای بعضی سربازان آمریکایی توی افغانستان تا الان منجر به واکنش‌های مختلفی از طرف دولت و مردم این کشور شده. حامد کرزی رئیس جمهوری این کشور تا الان چند بار خواستار تسریع روند سپرده شدن امنیت افغانستان به نیروهای این کشور بوده و هر بار که حادثه‌ای توسط نیروهای خارجی تو این کشور رخ داده این مسائل رو دوباره مطرح کرده. شاهین بشیری.
حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان روز پنج شنبه انتشار عکس‌های جدیدی که چند سرباز آمریکایی را در کنار باقی مانده اجساد سه نفر از بمبگذاران انتحاری نشان می‌داد محکوم کرد و این عکس‌ها را نفرت انگیز توصیف کرد. آقای کرزی در بیانیه‌ای که منتشر کرد همچنین اشاره کرده است که موارد مشابه این قضایای به گفته وی کریه به واکنش خشمگینانه مردم افغانستان انجامیده و حتی در چند تظاهرات تعدادی کشته بر جای نهاده است. احمد تکل خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در این زمینه به رادیو فردا میگوید
واکنش دولت افغانستان در اعلامیه انتشار یافته که روز پنجشنبه از طرف ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسید و در این اعلامیه از قول رئیس جمهور افغانستان آقای حامد کرزی گفته شده که تکرار چنین اقدامات از سوی نیروهای بین‌المللی در افغانستان احتمالاً باعث شعله‌ور شدن خشم مردم افغانستان خواهد شد. آقای کرزی در این اعلامیه همچنان یک بار دیگه یادآوری کرده که روند سپردن مسئولیت‌ها به نیروهای افغان تسریع شود، که البته هر زمانی که آقای کرزی مورد فشار از داخل افغانستان قرار گرفته چنین تقاضایی را از نیروهای بین‌المللی به رهبری ناتو در افغانستان به عمل آوردن.
در همین حال لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا و ژنرال جان آلن فرمانده نیروهای بین‌المللی در افغانستان عکس گرفتن سربازان آمریکایی با اجساد انتحار کنندگان را محکوم کردند. کاخ سفید واشنگتن از انتشار این عکس‌ها که دو سال پیش گرفته شده و به تازگی انتشار یافته است ابراز تأسف کرد و افزود تهیه چنین عکس‌هایی گامی اشتباه از سوی نظامیان در میانه نبردی است که هدف اصلی آن جلب اعتماد مردم افغانستان است. از سوی دیگر بسیاری از نمایندگان مجلس افغانستان احتمال شعله ور شدن آتش خشم مردم به دلیل انتشار این عکس‌ها را ضعیف دانستند و گفتند اقلیت کوچکی از مردم ممکن است با نیروهای طالبان همدردی داشته باشند و به خصوص به دلیل حملات انتحاری چند روز اخیر طالبان در کابل و چند استان دیگر افغانستان باز از این احتمال کاسته می‌شود. احمد تکل در این زمینه به رادیو فردا می‌گوید
یک تصور نادرسته که در جهان و یا در کشورهای منطقه در مورد افغانها و مردم افغانستان احتمالاً وجود داره. این فکر است که گویا تمام افغانستان یا یک تعداد اکثر مردم افغانستان با طالبان هم نوا هستند. این یک تصور کاملاً نادرست است. مردم افغانستان نمیتونن با ترور و با وحشت هم نوا باشن، عملی که طالبان همیشه با او متوسل شدن. موارد قبلا وجود داشته که مردم افغانستان زمانی که به مقدسات دینی و مذهبیشان و مقدساتی که جز فرهنگشان است وقت اهانت صورت گرفته اینا عکس العمل نشان دادن، ولی در این مورد به خصوص من فکر نمی کنم که چنین عکس العمل از طرف مردم صورت بگیره.
این نکته که روز به روز از میزان همدلی با طالبان در میان مردم افغانستان کاسته می شود از حقیقتی برخوردار است. بی توجهی طالبان به تلفات شهروندان افغان در عملیاتی که صورت می دهند و حتی گاهی اوقات هدف قرار دادن مردم از سر تعمد در این کاهش همدلی ها مؤثر بوده است.
از افغانستان بریم به آذربایجان. روز سه‌شنبه توی باکو چند روزنامه‌نگار مورد حمله مهاجمان قرار گرفتن، اقدامی که کمیته جهانی حمایت از روزنامه‌نگارها اون رو محکوم کرده. اما شرکت نفت آذربایجان که زیر مجموعه دولت این کشور محسوب میشه میگه یکی از این روزنامه‌نگارها خودش به این خشونت‌ها دامن زده. جزئیات بیشتر از هانا کاویانی.
رئیس مؤسسه امنیت و آزادی روزنامه‌نگاران رخداد روز چهارشنبه در باکو را اینگونه توضیح داده است: 5 روزنامه نگار در حالی که در صدد پوشش خبری تخریب تعدادی خانه در اطراف باکو بودند، مورد هجوم ماموران امنیتی شرکت سوکار یا همان شرکت دولتی نفت آذربایجان قرار گرفتند. شرکت سوکار ادعا می‌کند که این خانه‌ها به صورت غیرقانونی در زمین‌های این شرکت ساخته شده است. در میان 5 روزنامه نگاری که مورد هجوم ماموران امنیتی قرار گرفتند، ادراک عباسوف نیز حاضر بوده است که تنها 3 هفته پیش نام او در میان برگزیدگان جایزه بین المللی شاخص سانسور اعلام شد. خانواده عباسوف اعلام کردند که او در اثر ضربه‌ای به سرش و بیهوشی در بیمارستان بستری شد و ضرب شتم او جراحاتی نیز به چشم و بینی او وارد کرده است. هجوم حدود 20 مامور امنیتی به این 5 روزنامه‌نگار که در رسانه‌های مستقل یا اپوزیسیون آذربایجان کار می‌کنند، در حالی بوده که آنها همگی جلیقه‌ای مخصوص به خبرنگاران را به تن داشتند و پلیس که در محل حاضر بوده در این درگیری دخالت نکرده است. روز چهارشنبه خبرگزاری فرانسه به نقل از شرکت نفت آذربایجان گزارش داد که این شرکت ادراک عباسوف را متهم کرده که به این خشونت دامن زده و اهالی محل را به اعتراض علیه این شرکت برانگیخته. البته سوکار متعهد شد که درباره این رخداد تحقیق کند. وزارت کشور جمهوری آذربایجان هم زاویه دیگر به این رخداد داده و میگوید عباسوف زمانی مجروح شد که مردم به سمت نیروهای امنیتی شرکت سوکار هجوم بردند. و اما سازمان‌های بین‌المللی در واکنش به این رخداد از وضعیت روزنامه‌نگاران در جمهوری آذربایجان ابراز نگرانی کردند. سازمان امنیت و همکاری اروپا روز چهارشنبه هجوم به روزنامه‌نگاران را نشانی دیگر از فضای خشنی خواند که فعالان رسانه‌ای در آذربایجان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. دیدبان حقوق بشر نیز این رخداد را نشانی از به گفته این سازمان بی‌احترامی دولت آذربایجان نسبت به آزادی رسانه‌ها خواند. و همه گزارش‌ها از این رخداد در انتها به برگزاری مسابقه پرطرفدار یوروویژن اشاره می‌کنند که در هفته‌های پیش رو در باکو پایتخت آذربایجان برگزار خواهد شد، مسابقه‌ای که خبرنگاران بیشماری را از کشورهای مختلف روانه آذربایجان خواهد کرد و کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران می‌گوید که اگر دولت جمهوری آذربایجان در زمان برگزاری مسابقه تلویزیونی یوروویژن می‌خواهد از رسانه‌های بین‌المللی استقبال کند، می‌تواند ابتدا با محاکمه افرادی که در هجوم به روزنامه‌نگاران در روز چهارشنبه مشارکت داشتند آغاز کند و پیامی آشکار به دنیا بدهد که مخالف اعمال خشونت‌آمیز در قبال خبرنگاران است. قبل از اینکه بریم سراغ برنامه بعدی، بگم که صفحه فیسبوک رادیو فردا در حال حاضر موضوع داغ توی اون بحث دور تازه درگیری لفظی ایران و امارات متحده عربی هست بعد از سفر محمود احمدی نژاد به جزیره ابو موسی. در مورد این موضوع چند نفر برای ما نظر خودشون رو نوشتن. مهراب نوشته بدبختی مملکت ما این هست که 90% داد و ستد ما با دنیا از طریق همین امارات انجام میشه. بردیا نوشته امارات در مورد اینکه حکومت ایران دوست داره اختلافات داخلی خودش رو به بیرون مرزها بکشه درست گفته، ولی این ادعای مالکیت امارات رو یک توهم حساب کرده بردیا. پارسا هم نوشته بحرین رو بدید جزایر خودتون رو داشته باشید. با ما میتونید تماس بگیرید یا روی تلفن نظر خودتون رو در مورد این موضوع بگذارید روی تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-21-12 یا توی اسکایپ با شناسه رادیو فردا تماس بگیرید.
انسان با حواسش زنده است که با دنیا ارتباط میگیره، چشم، گوش، لامسه و غیره.
اونجا هیچ کدوم از اینا نیستش.
گوش شما مرده است، سکوت کامل.
دیوارها به آدم فشار میاره.
چشم شما مرده است برای که هیچ چیزی جز 4 تا دیوار سفید نمیبینی.
یک ثانیه اونجا یک روز به حساب میاد، یک روزش یک هفته است، یک هفته است یک ماه، یک ماهش یک سال.
مثل این که شما رو دار زدن، شما در هوا معلقین، اما خفه نمیشین و نمیمیرین و تموم نمیشه.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است در 4 دیواری های تنگ. هر سه شنبه ساعت 18 با مستند انفرادی همراه رادیو فردا باشید.
حتما همراه ما باشید با این برنامه تازه که سه شنبه ها از رادیو فردا پخش میشه. اما بریم سراغ 2 فیلم و ماجراهای مربوط به جشنواره فیلم کن. فیلم های دوره 65 جشنواره کن روز پنجشنبه همین امروز اعلام شد و اسم فیلم جدید عباس کیارستمی بین بقیه فیلم های بخش مسابقه دیده میشه. بابک غفوری آذر در مورد مهمترین فیلم های این دوره جشنواره کن گزارش میده.
کن 65 امسال نیز محل نمایش آخرین ساخته های فیلمسازان شناخته شده دنیاست. آنطور که ژیل ژاکوب، رئیس و تیری فرمو، مدیر هنری جشنواره کن روز پنجشنبه در نشستی رسانه‌ای اعلام کردند، در بخش های مختلف این دوره جشنواره ساخته های فیلمسازان شناخته شده دنیا به نمایش در می آید که نام‌آشناترینشان برای ایرانی ها عباس کیارستمی است با جدیدترین فیلمش با نام مثل یک عاشق. داستان این فیلم در کشور ژاپن می‌گذرد و تولیدی مشترک از دو کشور فرانسه و ژاپن محسوب می‌شود که غیر از آقای کیارستمی سینماگر دیگر ایرانی در تولیدش شرکت نداشته است. محمد حقیقت، منتقد فیلم ساکن فرانسه که در جریان انتخاب فیلم‌های این دوره جشنواره کن بوده، درباره حضور نداشتن فیلمی از سینمای ایران در میان فیلم‌های پذیرفته شده بخش‌های اصلی جشنواره امسال به رادیو فردا می‌گوید:
امسال حدود بیش از 25 تا 30 فیلم به بخش‌های مختلف کن ارائه شد از خود ایران، حالا چه گروه‌ها و سازمان‌ها چه افراد شخصی، که در نتیجه تا این لحظه هیچ فیلمی از ایران انتخاب نشده. البته از آقای کیارستمی یک فیلم از ژاپن انتخاب شده که به عنوان محصول مشترک ژاپن و فرانسه خواهد بود.
در میان فیلم‌های شاخص اعلام شده برای این دوره جشنواره فیلم کن، نام آثاری چون گزارشگر ساخته لی دانیلز، عشق به کارگردانی میشائیل هانکه، در راه فیلم جدید والتر سالس برزیلی، زنگار آهن و استخوان ساخته ژاک اودیار، کاسموپولیس فیلم جدید دیوید کراننبرگ، سهم فرشتگان فیلم جدید کن لوچ و بالاخره اثر تازه آلن رنه، فیلمساز کهنگار فرانسوی با نام هنوز هیچی ندیده‌ای به چشم می‌خورد. محمد حقیقت درباره نحوه انتخاب فیلم‌های امسال جشنواره کن می‌گوید:
من توی کنفرانس مطبوعاتی بودم امروز صبح و بحث‌هایی که اونجا مطرح بود به سر این بود که اکثرا باز همون آدمایی هستن که آبونمان همیشگی و کنو دارن، یعنی خیلی از فیلمسازایی بودن که اسمشون مطرح بود و قبلا در کن بارها اومدن و اینها، از این زاویه بعضی از منتقدا نکته‌گیری می‌کردن، ولی خب از زاویه‌های دیگه به هر حال اسم‌های بزرگ با اصل کشش حرفه‌ای سینمای دنیا مطبوعات و غیره میشن. طبیعتاً اونها ترکیبی زدن از بین اسامی بزرگ که تعدادشون خیلی زیاده و چند نفری که اسمای کوچیک‌تر و کمتری دارن. فرض کنید از فرانسه 3 فیلم هست، مال آلن رنه که شنیدم امروز صبح با آقای میشل سیمان که سردبیر پوزیتیف هست صحبت میکردم، ایشون دیده بود میگفت فوق‌العاده است. یک فیلم دیگه هستش به اسم زنگار آهن استخوان، مال ژاک اودیار که قبلا هم چند بار در فستیوال کن حضور داشته و جایزه بزرگم با فیلم پیامبرش چند سال پیش برده بود، این فیلم رو هم خیلی راجع بهش صحبت میکنن. یک فیلم دیگه از فرانسه هست، مال لوکرک که سالهاست فعالیت نداشته و همه منتظر بودن که این فیلم رو ببینن. 3 فیلم از آسیا پذیرفته شده، از مصر برای اولین بار بعد از مرگ یوسف شاهین یک فیلمی انتخاب کردن برای بخش مسابقه به نام بعد از نبرد. بعد از مدت‌ها یک فیلمی گرفتن که کمدی، معمولاً کن خیلی کم پیش میاد که فیلمای کمدی بگیره، ولی امسال یه دونه گرفتن، مال کن لوچ انگلیسی. از بین آدمایی که نخل طلا قبلا برده بودن چندین نفری هستن، از جمله مال رومانی همین فیلم آقای کیارستمی. کلن 22 فیلم انتخاب شده که خیلی کم پیش میمد که هر 22 فیلم رو در موقع کنفرانس مطبوعاتی یک جا اعلام بکنن، معمولا در 18 تا اعلام میکردن و بعدش دو سه رو بعد یکی دو تا دیگه اضافه میکردن، ولی امسال 22 تا کاملشون رو اعلام کردن، یعنی فیلم خوب گویا زیاد دیدن.
دانی مورتی، فیلمساز ایتالیایی، رئیس هیئت داوران بخش مسابقه اصلی، تیم راس، بازیگر بریتانیایی نامزد اسکار، رئیس داوران بخش نوینگاه، و ژان پیر داردن، کارگردان و فیلمنامه‌نویس بلژیکی، رئیس هیئت داوران بخش فیلم‌های کوتاه و سینفونداسیون هستند. برنیس بژو، بازیگر فیلم برنده اسکار آرتیست، مجری مراسم افتتاحیه و اختتامیه این دوره جشنواره کن است. 65مین دوره جشنواره فیلم کن امسال از 27 اردیبهشت ماه با نمایش فیلم آمریکایی قلمرو طلوع ماه به کارگردانی وس اندرسون آغاز می شود و 7 خرداد ماه با نمایش فیلم ترزده به کارگردانی کلود میلر، فیلمساز فقید فرانسوی، به پایان می رسد.
بابک غفوری آذر بود که در مورد مهمترین فیلم‌های این دوره جشنواره فیلم کن در فرانسه گزارش می‌داد. همچنان بمونیم توی جشنواره کن. نیکول کیان صدیقی فیلمساز جوونی هست که امسال توی همین فستیوال فیلم کن حضور پیدا می‌کنه. فیلم اون اسمش هست من ندا هستم و نخستین کار این کارگردان ایرانی هست و یکی از سه فیلم کوتاهی که برای شرکت تو بخش موسوم به غرفه آمریکایی فیلمسازان تازه نفس توی فستیوال فیلم کن انتخاب شده. حسین قویمی در مورد همین فیلم با نیکول کیان صدیقی صحبت میکنه و از اون خواسته که درباره بخش فیلمسازان جدید فستیوال فیلم کن توضیح بده.
فستیوال کن فیلم من توی سکشنی هست به اسم American Pavilion for Emerging Filmmakers، یعنی فیلمسازای تازه یا فیلمسازای جدید، و فیلم منو انتخاب کردم. فقط اینا حدوداً هر سال 12-14 فیلم انتخاب میکنن که بفرستن به کن. تو اون 12-14 فیلم ها چند تا کاتگوری هست. ما فیلممون کاتگوری شورت فیلمه، بعدن داکیومنتری دارن و انیمیشن و فیچر کاتگوری. توی کاتگوری شورت فیلم حدودا فقط 3 تا فیلم انتخاب کردن که نشون بدن به کن. خلاصه آخر ماه می ما رو میفرستن به کن، فیلممون رو هر روز نشون میدن اونجا و آدمای خیلی مهمی اونجا هستن که نگاه میکنن و اپورتونتی خیلی خوبیه برای داستان ندا دیگه.
خانم صدیقی، این که فیلم شما در فستیوال کن به هر حال در این بخش مربوطه، در بخش فیلمسازان تازه نفس و جوان قبول میشه، به هر حال موقعیت خوبی است برای شما. بهتون شاد باش میگم، تبریک میگم و شنیدم که در چند فستیوال دیگه هم فیلم من ندا هستم به نمایش در اومده. قراره در جشنواره های دیگه هم این فیلم نشون داده بشه؟
بله بله، به سانتا روزا اینترنشنال فیلم فستیوال پارسال رسیده بود، آرپا اینترنشنال فیلم فستیوال پارسال رسیده بود، امسال لس آنجلس مووی اواردز یه اوارد برنده شدیم، بعدن این هفته ورلد فست هیوستن دارن نشون میدن و اونجا هم برنده شدیم. اتفاقا من دارم میرم اونجا که یه اوارد به من میخوان پرزنت کنن. هفته دیگه هم رسیدیم به بیورلی هیلز فیلم فستیوال که یه دونه از بزرگترین فیلم فستیوال های لس آنجلس و اونجا هنوز نمیدونیم اگر برنده شدیم یا نه، هنوز بایستی انتخاب کنن، هفته دیگه میفهمیم. تازه هم فهمیدم که رسیدیم به مونتریال ورلد فیلم فستیوال، به من اتفاقا 2 روز پیش خبر دادن، و فری سپیچ فیلم فستیوال. خلاصه سرمون خیلی شلوغه با این فیلم، ولی خب خیلی خوشحال شدم که دیگران میتونن وقتی که بعد از اینکه فیلمو نگاه کردن واقعا ببینن که یه فیلم خیلی مهمیه، داستان خیلی مهمیه راجع به ندا، نه فقط راجع به ندا. اسم فیلمم هست من ندا هستم، که این واقعا یعنی که ما هممون ندا هستیم و فقط یه دونه ندا نیست، نداهای دنیا، ندای سمبول شده، ندای صدایی داشته و منم می‌خواستم با این فیلم صدای ندا زنده بمونه.
اتفاقا سوال من در همین رابطه بود، می‌خواستم بپرسم که چرا تصمیم گرفتین که درباره زندگی ندا آقا سلطان که در رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران کشته شد فیلم بسازیم؟
خب از مثلا 30 سال پیش خیلی بچه ها توی ایران دارن زندانیشون میکنن یا میکشنشون یا اذیتشون میکنن و خب هممون دلمون همیشه به ایران، اونایی که ما بیرون از ایران نشستیم و خبرها رو میشنویم، ولی وقتی که دنیا دیدن که چجوری ندا جلوی چشمون اونطوری مرده بود، کشتنش، آدم خیلی شوکه میشه. به خاطر اینکه وقتی که توی خبرها میبینی که فیلم برداری میکنن از جنگ و نمیدونم بعد از جنگ و اینا، همه رو میبینی که افتادن و بعضیاشون مردن یا خونریزی دارن، ولی نه اونطوری که جلوی چشمون یه دفعه یه دختر جوونی اونجا داره وای میسته، بعدن یه دقیقه دیگه دیدی که با یه بولت افتاده، که آدم خیلی شوکه میشه که اونطوری توی یوتیوب و فیسبوک و همه جا رسیده بود، هی راجع به ندا حرف میزدن. ما نبایستی یادمون بره چرا ندا مثل دخترای دیگه، هم پسرای دیگه، هم همه آدما دنبال فقط آزادی بود که بتونه با آزادی حرفشو بزنه.
نیکول کیان صدیقی بود، فیلمساز جوان مقیم آمریکا که امسال توی فستیوال فیلم کن حضور پیدا میکنه. فیلم کوتاه اون من ندا هستم که اولین تجربهش هست توی این جشنواره به نمایش گذاشته میشه. حسین قویمی از رادیو فردا با اون صحبت میکرد.
از ساعت 4:30 بامداد صدای رادیو فردا را میتوانید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز، 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 5885 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 9:30 بامداد موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7220 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 10 صبح موج کوتاه 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
اگه براتون باز هم مشکلی وجود داشت برای شنیدن صدای رادیو فردا، خواهش میکنم تماس بگیرید و بگید دقیقاً کجا بودید و چه ساعتی مسئله داشتید با این فرکانس هایی که اعلام شد و نتونستید درست صدای ما رو بشنوید. بریم سراغ ملاقات و با آرش حسنی همراه بشیم به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران بریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
از قدیمی ترین خبرنگاران خبرگزاری دولتی ایران ایرنا بود که به نحوه عملکرد و مدیریت مدیران ایرنا انتقاد داشت. این انتقادها به عملکرد مدیران خبرگزاری ایرنا او را بران داشت تا وبسایتی راه اندازی کرده و در آن وبسایت از آنچه در ایرنا می‌گذرد بنویسد. وبلاگ ایرنای ما از پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازگو کننده اخبار و تحولات داخلی ایرنا و نظرات او درباره جنبش اعتراضی مردم ایران و رهبران جنبش اعتراضی بود. اداره همین وبلاگ به اتهام اصلی سیامک قادری بدل شد. آنگونه که خودش نوشته، با نامه علی اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد و مدیرعامل خبرگزاری ایرنا به حراست سازمان خبرگزاری که در آن خواستار برخورد با این خبرنگار شده بود، بازداشت شد. به نوشته سیامک قادری، علی اکبر جوانفکر در آن نامه او را عنصر ضد نظام و ضد ولایت نام گذاشته بود. این خبرنگار در مرداد ماه سال 89 با هجوم ماموران امنیتی اطلاعاتی در منزلش بازداشت شد و آنطور که همسرش میگوید 34 روز را در بند امنیتی زندان اوین تحت شرایط دشوار بازجویی و انفرادی گذراند. بازجویی هایی که برای گرفتن اعتراف از این خبرنگار منتقد توأم با ضرب و شتم بود. به گفته همسر سیامک قادری، در یکی از این بازجویی‌ها بازجو چنان سیلی به صورت او زد که او با صندلی به سمتی پرتاب شد، به طوری که 2 سال پس از آن بازجویی این روزنامه‌نگار همچنان از عوارض آن بر روی گردنش رنج می‌برد. سیامک قادری در مجموع 9 ماه نخست بازداشت خود را در بند 209 زندان اوین به سر برد و بازجویانش انتقال او به بند عمومی را به موافقت او با انجام اعترافات تلویزیونی مشروط کرده بودند. پرونده ی آقای قادری به اتهام تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب در شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه بررسی شد. کیفرخواستی که دادستان برای این خبرنگار در دادگاه قرائت کرد، از جمله سنگین ترین کیفرخواست های روزنامه نگاران در سالهای اخیر بوده است. 20 سال محرومیت از شغل خبرنگاری، 20 سال محرومیت از خروج از کشور و تحمل زندان در شهرستان ایران شهر از جمله موارد کیفرخواست دادستان برای سیامک قادری بود، هرچند که او در نهایت به 4 سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز تایید شد تا این خبرنگار خبرگزاری ایرنا به بند 350 زندان اوین منتقل شود. مسئولان خبرگزاری جمهوری اسلامی که شاکی اصلی این خبرنگار بودند در بیرون از دادگاه نیز حکم به اخراج او از خبرگزاری ایرنا دادند تا حقوق و مزایای شغلی این زندانی سیاسی عقیدتی پس از سابقه 18 سال همکاری با ایرنا قطع شود. سیامک قادری که در این مدت از حق مرخصی محروم مانده، در نامه‌ای که در اسفند ماه سال 90 خطاب به همسر و پسر نوجوانش نوشته، صندوق‌های رأی را معبود و مقصودی نامید که به گفته او در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 با تقلب به این معبود و مقصود خیانت شده است.
آخرین برنامه مجله شبانگاهی رو با آرش حسنی شنیدید. همراه ما باشید، حدود نیم ساعت دیگه خبرهای تازه رو میشنوید و تا قبل از اون البته موسیقی های بخش موسیقی رادیو فردا رو از دست ندید.